انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیز شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت سجاد علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم شما خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند آیا اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در زمان خودشان با قاطعیت و قوه قهریه با مردم برخورد میکردند، آنها وفادارتر نمی شدند؟ شنونده محترمی پرسیدند چه مزیتی دارد که اموات را در امامزاده ها دفن می کنند؟ آیا کسانی که در جاهای دیگر دفن هستند با آنها فرق می کنند؟ و خواهر محترمی هم پرسیدند آیا کار خوب اگر کم هم باشد جزای آن در قیامت دائمی هست یا خیر؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین
بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که همراه هستند با برنامه خودشان آینه حقیقت و پیامک میزنند به این برنامه. پیامک های زیاد امروز به دست ما رسیده، اما متاسفانه ما مناسب وقت برنامه میتونیم به تعدادی از پیامک ها جواب بدیم. میریم سراغ اولین پیامی که از دست شما به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند آیا اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در زمان خودشان با قاطعیت و قوه قهریه با مردم برخورد میکردند، آنها وفادارتر نمیشدند؟ جناب آقای محمدی سلام عرض میکنیم خدمت شما. از شما میخواییم که بفرمایید پاسخ این برادر بزرگوار را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با قدرت که نمیشه ایمان درست کرد، نمیشه محبت درست کرد که. لا اکراه فی الدین. اگر میخواستن با قوه قهری برخورد، اولی که قوه نداشتن، پیامبر خودش تنها بوده، بعد شدن پیامبر امیرالمومنین و حضرت خدیجه. کدوم قوه قهریه و ثانیاً اگه اینجوری میشد خب باید همه رو از بین میبردن. اگر بنا بود با زور و بدون منطق و بدون استدلال و بدون محبت، حتی اگر پیامبر یه مقدار با خشونت برخورد میکرد از اطرافش متفرق میشدن. فما رحمت من الله لن تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظ من حولك. به خاطر رحمت خدا تو نرم بودی، نرمش داشتی باش و نرم خوب بودی. اگر خشن و سخت دل بودی از اطراف فراکنده می شدن. اگر پیامبر و امیرون الاسلام می خواستن با خشونت و به قول شما قوه قهریه برخورد کنن، وقتی علی می مونده حوزش همه از اطرافشون پراکنده می شدن. نه، این روش روش درستی نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. اولا ذل معاصی نشون دهنده این است که خود معصیت پروردگار ذلت است، خاری است. عزت انسان به اطاعت پروردگار است. اینی که انسان معصیت کند، گناه کند و احساس نکند که دچار ذلت و خاری شده است، این ناشی از ضعف معرفت به پروردگاره. چون معصیت دوری از منبع خیر است، دوری از منبع همه حسنها و زیباییها و نیکوییهای عالمه. معصیت اینه دیگه، پشت کردن به خورشید نورانیت بخش سعادت هست، بنابراین ذلت است. نفس این که انسان بداند که معصیت ذلت است، این خودش یه معرفت بالایی است. فرماید من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. نقطه مقابل تقواست که پرهیز از گناه است، مراقب بودن امر و نهی الهی است، یعنی در واقع رو کردن به اون خورشید متلألع معنویت و صفا و حسن و خیر و برکت است. این عزت دیگه، چون عزت متعلق به خداست. ان العزت لله جميعا، هر کسی که به سمت خدا برود سهمی از این عزت را به دست آورده است. پس تقوا هم عزت است. حالا کسی که خدای متعال او را از ذل معاصی به عز تقوا برساند و از اون حزیز او را خارج کند به اون اوج برساند، اغناه الله بلا مال، بدون اینکه مالی در اختیار داشته باشد غنی است. غنای او در نفس اوست. غنا به این نیست که انسان پول زیاد داشته باشد. بعضی ها خیلی هم ثروت دارند اما غنا ندارند، بی نیاز نیستند، همه وجودشون احساس نیاز مادی است با همه ثروت کلانی که دارند. بعضی نه، ثروتی ندارند، مالی ندارند، اما روح ممتنع است، مستغنی است، احساس بی نیازی میکنه از هر چیزی غیر از خدای متعال. اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره، بدون اینکه قومی، خیشی، دوستانی، عشیره‌ای داشته باشد که او رو در موضع عزت بنشانند، یعنی مانع بشوند از اینکه دست بدخواه به او برسه، چون عشیره و قوم طبیعتشون اینه دیگه که نمیگذارن انسان دستخوش جفای دشمنان بشود. این خاصیت عشیره و قوم اینه. این انسان با تقوا بدون اینکه عشیره‌ای داشته باشد، قومی داشته باشد، کسانی بخوان او رو حفظ بکنند از دست دشمنان و بیگانگان و مخالفان، او عزیزه. عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، این معنای عزت. و آنسه بلا انیس، با دل خود مأنوسه، بدون اینکه کسی هم با او بنشینه و انس پیدا بکنه، او مأنوس به خدای متعال است. آنسه یعنی خدای متعال او رو مأنوس میکنه. خاصیت تقوا اینه، انسان به یاد خدا میمانه، در یاد خداست، با خدا همراه است، مأنوس به ذکر الهی است.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، سلام پر مهر بهار جان ما ذکر مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یار در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. بخش حدیث هدایت را شنیدید، امیدواریم که استفاده برده باشید از این بخش. میریم سراغ پیامی دیگر که بعد است ما رسیده. دوست عزیز شنونده پرسیدن چه مزیتی دارد که اموات را در امامزاده ها دفن میکنند؟ آیا کسانی که در جاهای دیگر دفن هستند با آنها فرق میکنند؟ میشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را درباره این سوال.
اگر طرف مؤمن باشه، خب بله، بعضی از جاها در روایت داریم که دفن در اونجاها باعث میشه که عذاب قبر ازش برداشته بشه یا چیز از این قبیل. مثلا در قم خب روایاتی داریم که تأثیر داره، یا در نجف همطور روایت داریم که تأثیر داره. بعضی از علما وصیت میکردن که منو مثلا در نجف دفن نکنید، در کربلا دفن کنید. گفتن چرا؟ گفت من میخوام صحرای محشر رو ببینم و عذاب دشمنان اهل بیت رو ببینم. اگر در نجف دفنم کنی بی حساب میرم تو بهشت، دیگه صحرای محشر اینها رو نمیبینم. البته این حرف اون آقا بوده، حالا نمیخوام بگم که. به هر حال از این گونه خواص، از این گونه چیزها در روایات داریم که دفن در بعضی از جاها تاثیر داره. اما اینا چند تا شرط داره. یکی اینکه مؤمن باشه. کافر رو اگر اینجاها دفنش کنن، فرشتگان نقال فوراً منتقلش میکنن و نمیذارن که اینجا بمونه. چنانکه اگر مؤمن رو جای نامناسبی دفن کنن، حتما نقلش میدن به اون جایی که مناسب او هست. و نکته دوم اینکه خب اینا در صورتی است که فقط در حد همین که نیاز به یک از خودم شفاعت مختصر داشته باشن، نه کسی که گناهان کبیر انجام داده، نه کسی که حق الناس و حق الله فراوان به گردنش هست. حالا ببین با دفنش مثلا در قم همه حقها ضایع میشه، همه چیزا پاک میشه. نه، اینجوری نیست، بی تاثیر نیست، اما نه اینکه بخواد تاثیرش در حدی باشه که انسان بخواد ایمان رو کنار بذاره، عمل صالح رو کنار بذاره، از اون طرف گناه و حق الناس و حق الله و اینها، نه اینجوری نیست. در حدی که حالا مثلا فرض کنید که لطفی در حقش بشه به خاطر دفن در اینجا، اونم اگر مؤمن باشه، بله در روایت داریم.
و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت شنونده بخش اسوه حسنه باشید که در آن استفاده میبریم از صحبت های حجت الاسلام پناهیان.
لقد كان لكم في رسول الله
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
ما نباید جامعه النبی رو جامعه ایدئالی بدونیم، چون تو اون جامعه منافقین دست و پا داشتن، منافقین سر و زبون داشتن و رسول خدا رنج میکشیدن از دست منافقین. ما اگر بگیم که دوران رسول خدا در مدینه اون 10 سال دوران آسودگی و آرامش پیامبر بود، دورانی بود که پیامبر هیچ مشکلی نداشتن، ببخشید اون مشکلات بعدی پس چجوری پدید اومد؟ بله، حکومت نبوی، ولایت نبوی، امارت نبوی ایدئاله، ولی اون شرایط ایدئال نیست، اون جامعه ایدئال نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار صریحا در این باره فرمودن، خیلی محکم فرمودن که مردم زمان ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. این خیلی کلام بلندیه. امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خودشون میفرمودن اصحاب رسول خدا از شما مردم بهترن. ما اگر بگیم که پیامبر اذیت نشدن، بعد باید یک سوال بسیار سختری رو جواب بدیم و اون اینکه مردم چرا دست کشیدن از اون مسیری که دقیقاً پیامبر ترسیم فرمودن. البته رسول خدا میدونید همون دست کشیدن مردم رو هم پیش بینی میکردن، فرمودن بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد ولی به سرعت دوباره غریب خواهد شد. از کنار مظلومیت های رسول خدا نگذریم، رسول خدا از امیرالمومنین علی علیه السلام هم بیشتر مظلوم بودن. نبینید ایشون فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه، مردم تبعیت نکردن از علی ابن ابی طالب. در واقع مردم تبعیت نکردن از خود رسول خدا. این دردش خیلی بزرگه. رنجهای رسول گرامی اسلام رو واقعا باید مطالعه کرد، باید ارتباط روحی و قلبی برقرار کرد، باید برای رسول خدا عشق ریخت. و این یه جور بی‌معرفتیه دیگه، یعنی ایشون خودشون میفرمان احدی مثل من اذیت نشد، بعد ما بی تفاوت باشیم نسبت به اذیت‌هایی که به حضرت ایشون وارد شده. خب این خیلی دشواره. ببینید شما ابا عبدالله الحسین چقدر اصرار داشتن و طراحی کردن در ماجرای کربلا که مظلومیتشون به گوش بقیه برسه. رسوندن مظلومیت، ابلاغ مظلومیت انقدر برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارزشمند بوده و برای دین ما و اصلا برای خدا انقدر ارزشمنده که بچه هاشو برداشت با خودش برد. و الا چه فلسفه ای داره؟ چجور مظلومیت امام حسین باید منتقل بشه؟ این همه ثواب داره، مظلومیت پیغمبر نباید منتقل بشه؟ مظلومیت اولیاء خدا رو حتما باید یادآوری کرد. اثر عجیبی داره در جان آدمی، پیوند عجیبی ایجاد میکنه بین انسان و اولیاء خدا، به حدی که شاید بشه گفت فلسفه مظلومیت اولیاء خدا چیزی جز این نیست که مردم توجه عمیق قلبی پیدا کنن به ولی خدا. حالا اعلی مراتبش که اولیاء خدا هستن، ادنا مراتبش هم همین شهدا، همین مظلومینی که در این راه شکنجه میشن، چقدر موجب بیداری میشه، چقدر موجب تحول انسان ها میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. جناب آقای محمدی، پیامکی رسیده از خواهر محترمی، پرسیدن آیا کار خوب اگر کم هم باشد جزای آن در قیامت دائمی هست یا خیر؟ از شما خواهش میکنیم که پاسخ این خواهر بزرگواره بتین.
گرچه انسان به اندازه مثقال ذره هم کار خوب انجام بده، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، اون رو حتما خواهد دید، اما اون به میزان عملش پاداش خواهد داشت. نمیشه بگیم که مثلا فرض کن دو رکعت نماز با هزار رکعت نماز با هم مساویان. طبعا اون چه که حاصل که هزار رکعت نماز داره، دو رکعت نماز نداره. اینم همینطوره، بله حتما پاداش رو دریافت خواهد کرد، اون تا به میزانی که عمل صالح انجام داده. آیات قرآن در این رابطه زیاد هستن که بله، منتها اون چی اونجا داده میشه بیشتر از اون حدیث، مثلا حداقل ضرب در 10 میکنن حسن رو و گاهی ضرب در 1000، ضرب در 700، ضرب در نمیدونم چی، یک ضریب های پشتش هست. اما بی حساب هم نیست که بگیم که کسی که مثلا فرض کن همون که گفتم یک روز روزه گرفته مثلا در ماه رجب با کسی که 10 روز روزه گرفته، اینها با هم مساوی هستند؟ نه مساوی نیستن. نه اون به خاطر یک کار خوب یا یک کار بد نیست. جاودانگی در بهشت به خاطر اینه که این دبش بوده، رویش بوده. این اگر به جای مثلا 70 سال 7 میلیون سال هم زندگی میکرد، همین مسیر میرفت. نه به خاطر یک بار انجام دادن، به خاطر اینکه نیتش این بود که اگه من تا ابد زنده باشم همین راه رو میرم، اون گناهکارم نیتش این بود که اگر تا ابد زنده باشه چیه؟ به این اعتباره که نیتش این بود که اگر تا ابد زنده باشه تو همین مسیر بره. بنابراین یک و دو اینا داشته باشید که اون چی در آخرت اتفاق میفته اون حقیقت خود عمل هست، این عمل هست، قرارداد نیست که بگیم که چرا تناسب نیست. تناسب اونجاییست که قراردادی باشه. مثلا فرض کنید چی قوانین راهنمای رانندگی قراردادیه، قرارداد کردن که اگه مثلا فلان تخلف کسی کرد مثلا 200 تومن جریمش کنن. حالا اینجا کسی بیاد کسی به خاطر تخلف رانندگی مثلا اعدام کنن، همه عقلای عالم میگن که این تناسب نیست، تخلف رانندگی کرد شما جریمش کنید، ماشینشو بخوابونید، گواهی نامشو بگیرید، اما که اعدامش کنید اینا با هم تناسب نداره. اما در همین دنیا اگه کسی مثلا فرض کنید که 1 ساعت یا 2 ساعت شراب خورد در حال مسیر رانندگی کرد، بعد تصادف کرد و فلج شد، میتونه بگه که خب من که 2 ساعت بیشتر گناه نکردم، من 2 ساعت تخلف کردم، بگید شما 1 روز تخلف کردم، حالا هم باید مثلا 2 روز فلج باشم. چرا باید تا آخر عمر فلج باشم؟ بهش میگن این فلج بودن نتیجه اون کاره. حالا در آخرت کیفر نتیجه نیست، نمیگیم که جهنم نتیجه کار شماست، میگیم خود کار شما جهنمه. یعنی ما 3 نوع کیفر داریم: کیفر قراردادی، مکافات که همون با کنش هست، عکس العمل، نتیجه عمل هست، و تجسم عمل. اون چه در آخرت اتفاق میفته این آخریه، تجسم عمله، نه عکس العمل نه قرارداد. ولی زن نمیشه گفت که چرا عمل از خودش جدا نیست. عمل که نمیشه از خودش جدا کرد، که نفس که نمیشه از نفسش جدا کرد. شما در قرآن داریم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره لیرو اعمالهم، نه لیرو نتیجت اعمالهم، همون عمل رو میبینه، این عمل رو میبینه، ما عملو حاضرا، هرچی که انجام دادن رو حاضر میبینن، نه اینکه نتیجهش رو حاضر ببینن، یا اینکه بخوان کیفری که مثلا قرار دادی باشه. نه، بحث تجسم عمل از بحث های قطعی از نظر قرآن.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان جامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، رها نکن مرا
و همراهان عزیز و ارجمند. با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی که امروز وقتشان را در اختیار ما گذاشتند و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان و شنوندگان عزیز. یک بار دیگر سال روز فرخنده میلاد حضرت سجاد علیه السلام را حضور شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. عیدتان مبارک، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، دشوار نگیرند به این آسانی.